من مرضیه حاجی پور هستم، همراه ما باشید تا انتهای برنامه با این عناوین. لحظه به لحظه با طوفان و لحظه در 35 روز. ریاض میزبان رئیس جمهور ایران و سران کشورهای اسلامی. ساعات پایانی برای ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری. هنر مقاومت و تصویرگری از میدان رشادت. و نتانیاهو تنها تر از همیشه. و اما سوال نظرسنجی امروز برنامه رویداد: به نظر شما مهمترین راه سرنگونی رژیم صهیونیستی چیست؟ 1. اتحاد جنبش مقاومت در کشورهای اسلامی. گزینه 2. ورود آزادی خواهان جهان به مسئله فلسطین. شنوندگان عزیز و ارجمند، میتونید با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به این سوال پاسخ بدید. همینطور سامانه پیامکی 30,000-1035 منتظر دریافت نظرات شماست. شما مخاطب عزیز، اگر احیاناً عضو کانال ما نیستید، همین الان میتونید به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید، ما رو دنبال کنید و عضو کانال ما بشید. تا لحظاتی بعد شنونده رویداد امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله متشکریم که رویداد امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. نتایج نظرسنجی روزنامه صهیونیستی معارف نشون میده که 59% از ساکنان سرزمین های اشغالی موافق آتش بس در نوار غزه در مقابل آزادی تمام اسرای صهیونیستی در این باری که هستن. جناب آقای مجتبی رحمان دوست، کارشناس منطقه، سلام بر شما.
علیکم السلام خدمت شما و به همچنین شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشی جناب آقای رحمان دوست. این کاهش محبوبیت نتانیاهو توی سرزمین های اشغالی چه اتفاقی رو رقم زده و چه نتایجی رو در پی خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تعبیری که انتخاب کرده ای تعبیر واقع بینانه نتانیاهو تنها تر از همیشه، چون به معنای واقعی همواره هرچی که بیشتر اقبال عمومی به خود وزیر و به دولت بیشتر باشه، اون از اون تنهاییش میکاهد و هرچه ادبار و در واقع عصبانیت از دست دولتون و خصوص وزیر اینها بیشتر باشه به تنهاییش میافتد. ما الان در شرایطی هستیم که درگیری های دوگانهی که در داخل سرزمین اشغالی خصوصا 548 خصوصا 1948 از اون قدیم بوده و هی استخون لای زخم بوده، الان این روزا همش داره بروز و ظهور پیدا میکنه. دوگانه سنتی مدرن، دوگانه یهودی های سیاه‌پوست سفیدپوست، دوگانه یهودی های گرایش دین از اون بر سکولار و سیاست، دوگانه نمیدونم فرض کنید یهودی های غربی اشکنازی با یهودیان شرقی استفادی و و از اینجور موارد بگیم، یعنی خود این دوگانه ها باعث از ترون متلاشی شدن رژیم صهیونیستی میشه. طبیعتا هر کدوم اینا دونه به دونش از عوامل تنها تر شدن رژیم و این نتانیاهوی نخست وزیر هستش. اگر از عامل دیگری بخوایم نام بریم، به اعتقاد من متوقف شدن روند سازش‌ها، چون بیشترین قیافه‌ای که نتانیاهو می‌گرفت، پرستیژ و پست به حساب دکوری که به خودش میداد، مال این بود که میره این کشور قرارداد صلح، میره اون کشور تحویلش میگیرن. الان فعلا عربستان هم که متوقف کرده، مثلا توی بحرین تظاهرات کردن، مجلسش هم گفته که پس بگیرید تو کشور دیگه، روند سازش و صلح و در باز به روی صهیونیست تو کشورهای دیگه بهش مقدار زیادی کاسته شده است. بعد نکته دیگر از عواملی که باعث شده که این نتانیاهو نتونه سر بلند کنه، اون چیزی بوده که سالهای سال وعده داده، الان با کشیده شدن جنگ به داخل یهودی‌ها و داخل سرزمین‌های اشغالی، این اون وعده‌ای که سالها با اون وعده مردم رو سرگرم نگه داشته بودن و جای غرور و افتخار نتانیاهو بود، اون از بین رفته و شکسته شده. حالا کلا درگیری‌هایی که در کرانه باختری، خب از غزه شروع شد این جریان، قرار نبود مثلا فرض کنید که تو کرانه باختری چه اتفاقاتی رو ما داشته باشیم، ولی الان شاهد این هستیم که به خصوص در جنین و جاهای دیگری از کرانه باختری داره این آتش جنگ بین از شود که یهودی ها و بومی های فلسطین بیشتر داغ‌تر می شود. اینا به اعتقاد من همشون یکی یکی تبدیل به یأس کردن روحیه نتانیاهو است. مثلا فرض کنید که یهودی ها مدعیان که شما سالهای سال مدعی دموکراسی بودید که سرزمین اشغالی اسرائیل دموکراتیک ترین کشور منطقه است، کوه الان ما با این وضعیتی که برخورد میکنید، شما مردم رو میکشید داخل سرزمین اشغالی، ما یهودی های مخالف درگیر میشید، مدعی هستید که این بودید که دموکراسی داریم، مدعی امنیت برای یهودی ها بودید، میگفتید اگه یهودی ها به اینجا به امنیت میرسن، کوی امنیت الان که ما زیر آتشیم، یه عالم عرم اسیر دادیم، یه عالم کشته دادیم، یه عالم مجروح دادیم، مفقود دادیم، فراری دادیم، و اینا به حساب در واقع عواملی است که امنیت رو اینجا از بین برده است. در خط مقدم تو خیلی از این کشورها تظاهراتی که انجام میشه میدونید دیگه، به خصوص در غرب در خط مقدم تظاهرات ضد صهیونیستی یهودی‌ها الان قرار دارن. صهیونیست‌های حالا در واقع معتقد نگیم به صهیونیست‌ها، ولی یهودی‌ها قرار دارن. خب این اون چیزی که در باغ سبزی که قرار بود اونجا محل امن تجمع یهودیان جهان بشود، الان خط مقدم مخالفت کردن با رژیم صهیونیستی در کشورهای غربی تو این تظاهرات ها و راهپیمایی ها یهودیای دیویژنیست و خلاصه تجدید نظر طلب هستن که اینا علیه نتانیاهو دارن شعار میدن.
بله.
حالا نمیدونم از این موارد باز من
بله بله بفرمایید، خواهش میکنم. ضمن این که میخواستم که جناب علی اگر که نکته‌ای دارید اشاره بفرمایید که چقدر آتش بس محتمل هست.
اونم به اعتقاد من آتش بس احتمالش زیاده، به خاطر اینکه یهودی ها تو سالهای سال نشون دادن تحمل جنگ های طولانی رو ندارن. الان این جنگ که میخوان 38 روز شده، درست میگم؟
این روز روز 36 هست.
36 شده، یعنی ما در واقع خیلی بعید ما جنگ 50 روزه بتونیم با اینا داشته باشیم، یعنی مطور بومی های فلسطینی با صهیونیست ها بخوان به جنگن. به اعتقاد من امریکارم چراغ سبز رو نشون داده. به اعتقاد من معتقدم این حرفایی که نتانیاهو و نمیدونم وزیر جنگش میزنن، نه ما اومدیم پای کار و تا کار رو تمام نکنیم، داخل تا چیز حماس رو اونجا نابود نکنیم، به اعتقاد اینا رجزای میدون جنگه و اینا زمان نچندان زیادی طول نخواهد کشید که به آتش بستن در خواهند داد، همچنان که در جنگ های 22 روزه و 33 روزه و اینا در همین زمان های کوتاهتری از این شرایطی کردن هستیم، خود اونا متقاضی آتش بست بودن، اینا همون آدمان دیگه، فرقی نکردن که.
خیلی متشکرم جناب آقای رحمان دوست، کارشناس مسائل منطقه، که در این گفتگو شرکت کردید. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خدا به شما خیلی روز موفق،
بزرگواری، زنده باشین، خدا نگهدارتون. ۳۰۱۰۳۵ سامانگی پیامکی ما هست. شما میتونید از این طریق مشارکت بفرمایید در پاسخ به سوال نظرسنجی برنامه امروز روی داد. به نظر شما مهمترین راه سرنگونی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، اتحاد جنبش مقاومت در کشورهای اسلامی. گزینه دو، ورود آزادی خواهان جهان به مسئله فلسطین. صفر 913 4 رقم پایانی 1353 سرکار خانم حسن‌زاده از اصفهان گزینه دو رو انتخاب کردن. صفر 938-6481 گزینه یک رو انتخاب کرد. صفر 916-78-68 ایشون هم گزینه دو رو انتخاب کرد. بریم به سراغ موضوع انتخابات، به خصوص انتخابات مجلس خبرگان رهبری که ساعت پایانی برای ثبت نام داوطلبان هست. جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سرکار عالی خانم حاجی‌پور، شنوندگان محترم،
سلامت باشید. جناب اسلامی، ساعت‌های پایانی هستیم برای ثبت نام خبرگان رهبری، بفرمایید که تا این لحظه چند داوطلب ثبت نامشون رو قطعی کردن و اصلا چه میزان ساعتی باقی مانده؟
بله، مستظر هستی روز پایانی است برای ثبت نام داوطلبان انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، روز پایانی روز هفتم. تا الان که با شما صحبت میکنم 341 نفر ثبت نام کردن و برای ما تا ساعت 18 این فرصت رو داوطلبان محترم دارن که مراجعه بکنن به فرمانداری های مراکز استان و همینطور ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور مستقر و ثبت نام بکنن. اصل شناسنامه، اصل کارت ملی، اصل مدرک تحصیلی سطح 4 حوزه، دو قطعه عکس و یک تکمیل پرسشنامه است که همکاران ما کاربران محترم انجام میدن و نهایتاً شناسه رهگیری برای ثبت نام خدمت داوطلبان تقدیم میکنیم و باقی موارد که فرایندهای بررسی صلاحیت و تعیین صلاحیت ها بخته شورای محترم نگهبان هست.
از اینجا به بعد رو سوالم همین بوده شما. بله. اسلامی، برای داوطلبان خبرگان رهبری مراحل رو میفرمایید که چه مراحلی هست؟
ببینید، در خصوص مجلس خبرگان رهبری، وزارت کشور یا ستاد انتخابات کشور وظیفه ثبت نام رو داره و امور اجرایی مرتبط با امر تبلیغات. در خصوص بررسی صلاحیت ها یا احراز صلاحیت ها، این وظیفه بر اساس قانون به عهده شورای نگهبان هست. قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری این تصریح رو داره که فرایندهای بررسی صلاحیت ها به عهده شورای نگهبان خواهد بود. مستظر هستید آزمون هایی رو شورای نگهبان اعلام میکنه. داوطلبان محترم میباید در آزمون ها شرکت بکنن. البته آن دسته از داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان دارند، خب طبعا نیاز ندارند یا بر اساس قانون اجازه اجتهاد از مقام معظم رهبری دارند، باز اینها هم نیاز نیست. و باقی داوطلبان که در حقیقت اصل مدرک تحصیلی سطح 4 را ارائه می کنند، شورای نگهبان آزمونی رو برای داوطلبان تنظیم میکنه که خب همه اینها اصرار رسانیش برده خود شورای نگهبان.
بله، خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی. شما فرمودید که 341 نفر تاکنون ثبت نام کردن که باید این رقابت رو انجام بدن در سراسر کشور برای 88 کرسی که در مجلس خبرگان رهبری هستش. اگر اجازه بفرمایید بریم به سراغ مجلس شورای اسلامی. صلاحیت های هیئت های اجرایی اعلام شد. میفرمایید که چند درصد از افرادی که متقاضی بودن صلاحیت هاشون تایید شده و در این مرحله آمده و بعد از این مراحل پیش روشون، چه برای اونهایی که تایید شدن و چه اونهایی که بنا به دلایل مختلف ممکنه که صلاحیتشون احراز نشده باشه؟
بله، مستظر هستید. خب مهلت بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی مراکز حوزه انتخابی انجام شد، به پایان رسید و داوطلبانی که صلاحیت اونها تایید نشده یا احراز نشده.
بله.
قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی سه گزینه رو در حوزه صلاحیت ها اعلام میکنه: تایید، عدم تایید و عدم احراز. خب کسانی که عدم تایید یا عدم احراز دارن، این امکان براشون فراهم هستش که اعتراض بکنن به هیئت نظارت استان. فرایند به این صورت تعریف شده که 21 تا 24 آبان ماه از ساعت 8 الا 18 به صورت غیر حضوری یا به تعبیری از طریق الکترونیکی یا مراجعه به نشانی kishwar.moi.ir اون لینک مرتبط با اعتراض که لینک میز خدمت شورای نگهبان هست رو وارد میشن و ثبت اعتراض و شکایت خواهند داشت. به هر حال از زمان 25 آبان ماه تا 14 دی ماه 1402 هیئت نظارت استان با هماهنگی هیئت مرکزی نظارت به بررسی ها به اعتراض ها رسیدگی میکنه و بررسی خودش رو انجام میده و به هر حال اعلام نتایج و ابلاغ صورت خواهد گرفت. چنانچه باز مجددن داوطلبان اعتراض داشته باشن به بررسی مجددی که نسبت به اعتراضشون شده، این امکان فراهم هست که به شورای نگهبان اعتراض خودشون رو تسلیم بکنن که اون هم 30 روز فرایند بررسی طول میکشه. چنانچه داوطلبان محترم قصد داشته باشن که بدانن مستند عدم تایید یا عدم احرازشون چی هست، میتونن به فرمانداری های مراکز حوزه مراجعه کنن به صورت حضوری. فرمانداری مرکز حوزه موظف هست به شخص داوطلب مدارک مستندی که منجر به این شده که به هر حال فرض عدم تایید یا عدم احراز براش صادر بشه در اختیارش بگذاره و این امکان فراهم هست.
آمارها چطور الان؟
اکثر آمار عدم احراز ما حدود 30% از آمار برمیگرده به حوزه بند 9 ماده 31 که عموماً به خاطر این هستش که 5 سال سابقه فعالیت اجرایی، آموزشی، پژوهشی یا قضایی رو به هر حال هیئت‌های اجرایی احراز نکردند. یعنی یک این هم در قانون جدید آمد، در قانون قبلی از بار گذشته نبود. قانونگذار بندی رو اضافه کرد در شرایط ثبت نام که هر کسی که تمایل داره در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشه، داوطلب باشه، باید 5 سابقه فعالیت رو ارائه بکنه.
بله.
خب الان 30% از کسانی که عدم تایید و عدم احراز گرفتن به هر حال این گونه هستش، به هر حال تایید نشدن به جهت همین بارگذاری، عدم بارگذاری یا عدم احراز اینکه این شرایط رو دارن یا ندارن.
جامعه اسلامی از مجموعی که ثبت نام کرده بودن و مدارکشون رفته بود برای شورای نگهبان برای بررسی، آمار جمع بندی شده وجود نداره؟
آمار جمع بندی شده 70% در حقیقت تایید شدن و 30% عدم تایید یا عدم احراز. 14% عدم احراز هست، 14% عدم تایید هست و 2% انصراف.
2% هم انصراف دادن. و اونهایی که عدم احراز براش اومده غالبا از اون 14%
بله،
30%شون
شکلی
هست.
به همین جهت اعتراض رو حتما باید بزنن در 21 تا 24.
بله.
این اعتراض کمک میکنه که در هیئت نظارت اون احراز صورت بگیره و خب خیلی از این
افراد احتمال این که بتونن تایید صلاحیت بگیرن احتمالش
بله.
و فرمودید که برای این که بتونن اعتراضشون رو بزنن پایگاه شما kishwar.moi.ir
این سامانه ما هست در پنجره وارد وزارت کشور. یه لینکی رو اونجا، یه پیوندی رو اونجا تعریف کردیم، قسمت میز خدمت شورای نگهبان سامانه داوطلب. اونجا وارد بشن، ثبت اعتراض بکنن که به هر حال در این 4 روز 21 تا 24 اعتراضشون رو باید ثبت بکنن، 8 تا الی 18 شب یا هست.
و کد ها در نهایت، کد های انتخاباتی که برای اونهایی که تایید صلاحیت شدن در چه زمانی براشون ارسال خواهد شد؟
ببینید بعد از اینکه در این 50 روز
در
حقیقت اعتراضات رسیدگی شد، طبعا ما نامزدها رو شناسایی میکنیم، نامزدها برای وزارت کشور ستاد انتخابات ارسال میشه و بعد از اون ما کدهای انتخاباتی هر حوزه رو بر اساس در واقع سامانه احرازمون تعریف میکنیم که بعد از این مرحله است. یعنی تقریبا شما این پروسه، این فرایند رو از ابتدای برج 11 به بعد خواهید داشت.
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. ممنونم، خدا نگهدارتون باشه. خب یک بار دیگه سوال نظرسنجی برنامه رویداد امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنم. به نظر شما مهمترین راه سرنگونی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، اتحاد جنبش مقاومت بر کشورهای اسلامی. گزینه دو، ورود آزادی خواهان جهان به مسئله فلسطین. 30,000-10,035 سامانه پیامک ما هست که شما میتونید از این طریق مشارکت بفرمایید و به سوال نظرسنجی ما پاسخ بدید. شما فرهیخته گرامی، چنانچه مایل هستید کانال ما رو هم پیگیری بفرمایید، میتونید عضو کانال ما بشید به آدرس @radio گفتگو مراجعه بفرمایید، ما رو دنبال بکنید و علاوه بر این که میتونید آخرین خبرها، برنامه‌ها و فایل‌های صوتی رو از اون دریافت بکنید، میتونید در سوالات نظرسنجی برنامه‌ها هم مشارکت بفرمایید. صفر 913-59-12 برامون نوشتن هر دو گزینه صحیح است. صفر 901-98-34 جناب آقای رشیده یوسف زاده از مشهد مقدس سلام و وقت بخیر گفتند و ما هم خدمت شما سلام عرض می‌کنیم. متشکریم که شرکت کردید در پاسخ نظرسنجی ما و گزینه یک رو انتخاب کردید. صفر 910-47-60 هم برامون پیامک فرستادن و نوشتن لطفاً سوال رو یک بار دیگه مطرح بفرمایید. به نظر شما مهمترین راه سرنگونی رژیم صهیونیستی چیست؟ گزینه یک، اتحاد جنبش مقاومت در کشورهای اسلامی. گزینه دو، ورود آزادی خواهان جهان به مسئله فلسطین. وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. بریم به سراغ موضوع دیگری که در برنامه رویداد امروز براتون در نظر گرفتیم، هنر مقاومت و تصویرگری از میدان رشادت. یکی از ظرفیت‌هایی که در جبهه مقاومت وجود داره، هنر مقاومت که در حوزه‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده. جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام دارم و درود میفرستم به مردم مظلوم و مقاوم و طرفراز غزه.
سلامت باشه. خیلی متشکرم جناب آقای کاشانی پور که در این گفتگو شرکت کردید. بفرمایید که چه ظرفیت هایی بارور شدن و چه شخصیت هایی در این جبهه سرآمد هستند؟
در خصوص هنر مقاومت و کسانی که اون توان خدادادی و تلاش‌های خودشون رو که به یک جایگاه واقعا اثرگذاری رسیدن، این رو صرف گسترش خوبی‌ها و دفاع از حقانیت‌ها، دفاع از مظلومین و تاختن بر ظالمین استفاده می‌کنن، واقعا این یک میتونم بگم به قله‌ای هست برای یک انسان. و ما این رو در این شرایط بسیار سخت داریم مشاهده میکنیم و میبینیم چقدر هم اثرگذاره. رهبر عزیز انقلاب میفرمودن که هر گاه میخواین چیزی ماندگار بشه اون رو در قالب هنر بریزید، و این انسان ها هستند که زیبایی ها رو دوست دارن، زیبایی در کلام، زیبایی در تصویر، زیبایی در آنچه که بیان می شود در قالب‌های هنری مختلف دوست دارن، و وقتی یک اثر زیبا خلق میشه بسیار میتونه در تقویت یک جریان اثرگذار باشه، مخصوصا وقتی که جریان جریانیه که با فطرت هماهنگه و جریان حق و جبهه حق. و این رو ما در این شرایطی که در فلسطین الان میگذره، در اوج رذالت و پستی دشمنان بشریت، در نوع صفاکی و حرکت‌های سبوانشون تجلی پیدا کرده، از این ور ما می‌بینیم که تحقیر می‌کنن کودکان و مردم فلسطین و مردم غزه و همراهان جریان حق، اون عظمت‌ها و اون قدرت‌های پوشالی و ظاهری که دشمنان بشریت دارن، و اونها واقعا در برابر این عظمت ها هم خودشون احساس حقارت میکنن و هم امت اسلام و بشریت داره به این عظمت هایی که در مردم وجود داره مباهات میکنه. و این رو کی تصویرگری میکنه؟ و همین هنرمندان عزیز هستن و همین هنرهایی که در این شرایط رشد میکنن، نهال هنری که در اینجا بارور میشه در قالب شعر، در قالب نقاشی، در قالب نمایش، در قالب دکلمه، در قالب های مختلف خودشون رو نشون میدن. و مخصوصا اینکه صاحبان این هنر وقتی خودشون هم به خاک و خون کشیده میشن، مثل شهید زاغوت، مثل شهید ابوندا و امثال اینها که واقعا افتخار جامعه بشری و مقاومت و هنرمندان جبهه مقاومت هست.
بله، شما اشاره کردید به شهید زاغوت. حالا من نکته خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که این شهید در سال 1984 در اردوگاه پناهندگان البریج غزه به دنیا اومدن، از جوانی به هنر علاقمند بوده و کارهای مختلفی رو انجام داده. شما هم به درستی بهش اشاره کردید که در جبهه مقاومت این شهید ماندگار شده. جناب آقای کاشانی پور، از این دست مثل شهید هبه زاغوت ما واقعا افراد دیگه ای رو هم داریم در این حوزه. من میخوام هم که شما به اون موارد هم اشاره بفرمایید و همین که بفرمایید که هنر چه تأثیری خواهد داشت در انتقال درست مفاهیم.
میگن تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نگوید، وان سخن کز دل براید لاجرم بر دل نشود. ببینید اینها روایت دله، روایت جانه، روایت فطرت انسانی هست، و اینها وقتی که در کلام زیبا و در تصویر زیبا نقش میبنده، این اثرش بسیار عمیقه و انسانها و فطرتهای شاید خفته رو بیدار بکنه و اثرات بسیار ماندگاری بگذاره. ما الان داریم میبینیم همین کلامی که واقعا شاید بگیم یک بچه فلسطینی، یک بچه، یک کودک غزه، بعد از اینکه تمام اعضای خانوادهش به شهادت میرسن، یک جمله بسیار زیبا میگه که حکما مثلا اینجور سخن میگوین، یا مثلا اینم به نظر من یک هنره، یعنی هنر این که انسان در میان اون آتش و دود و خاک و خون مثلا بیاد یک جمله‌ای بگه که این جمله رو ما مثلا سراغش رو میتونیم در کلام بزرگ